أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه دوم از مقدمات چهارگانه که برای محقق در تلیه بحث ارث مطرح کردن، مسئله موانع ارث بود. گرچه برخی ها تا 20 مانع برای ارث ذکر کردند، اما محور اصلی موانع ارث همین سه چیز است که بحث مبسوط دارد، وگرنه اون فروعات رو هم ذکر میکنند. یکی کفر است، به دیگری قتل است، و سومی رق، یعنی کافر از مسلمان ارث نمیبرد و قاتل از مقتول ارث نمیبرد و برده از آزاد ارث نمیبرد. در جریان کفر، فقه موارد فراوانی از کفر و احکام کفر یاد می کند. از بحث طهارت تا بحث دیات، غالب این کتاب ها از کفر سخنی به میان می آید. در بحث طهارت کافر آلوده است، پاک نیست. در بحث زکات کافر از مصارف هشتگانه زکات نیست. و در بحث جهاد مسئله لا یدینون دین الحق، اینا یعطون الجزیت اندید الوام ساغرون، اگر حربی هن که جز قتال کار دیگه نیست و اگر اهل کتاب هن میتونن ذمه پذیرن و اگر غیر از این عنوان دارن میتونن مستأمن باشن، در پناه دولت اسلام باشن. این دو بحث جهاد است. تا میرسن به بحث مسئله نکاح، که آیا نکاح اینا جایز است یا نه، مطلقا جایز نیست، یا بین نکاح دائم و منقطع فرق است، لا تناکح بین اهل ملتین هم که باشد، آیا مسلمان نمیتواند همسر ذمی داشته باشد، چون که زن مسلمان نمیتواند شوهر ذمی داشته باشد، یا یک طرفه جایز است دو طرفه جایز نیست. تا برسیم بحث مسئله ارث، در جریان ارث که اهل ملتین لا یتوارثان، اینجا کفر مانع است، نه اینکه اسلام شرط مورث بودن باشد. کفر مانع وارث بودن است، اسلام شرط مورث بودن نیست. مورث خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، پدر خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، این میتواند مورث باشد، ولی فرزند فقط باید مسلمان باشد اگر خواست ارث برد. اگر مورث مسلمان بود، فرزند فقط میتواند فرزند مسلمان. پس بنابراین لا توارث بین اهل ملتین، این نفی دو جانبه نیست، برای که روایات فراوانی دارد که مسلمان میتواند از غیر مسلمان ارث ببرد، اما کافر نمیتواند از مسلمان ارث ببرد. و این نهی و نفی یک جانبه هم صادر است، دو طرف باشد نیست، یعنی هم این ببرد هم اون ببرد، اینطور نیست. این میسازد میگه هیچ کدام ارث نبرند، یا یکی ارث ببرد دیگری ارث نبرد، چون که تناکا هم همینطور است. در جریان نکاح که اگر نهی آمده، معناش این نیست که هم این میتواند زن او باشد هم اون میتواند زن او باشد، نه، مسلمان نمیتواند زن کافر باشد، و اما اون کافر اگر اهل کتاب است میتواند در نگاه منقطع زن مسلمان باشد. پس این نفی تناکه اینطور نیست. امیدوارم است که این نکته را خود محقق هم توجه دارد، که اگر روایات مانعه همین اهل ملتین لا یتوارثان بود، اونه که سخن از ملت نیست، سخن از یک امت نیست، سخن شخص است، کسی که منکر ضروری است یا بدعت گذار است، این ملتی در کار نیست، یهودی باشه یا نصرانی باشه، عدد و ملل نیست، یک گناه شخصی است، یه شخصی در انجام میده. اگر دلیل من فقط همون اهل ملتین لا یتوارثان، شاید نسبت این مورد تأمل باشد که این شخص عالماً آمدن چیزی که در شرع نیست میگوید هست، چیزی که در شرع هست میگوید نیست، چون بازگشت انکار ضروری و بدعت هر دو به یک چیزه. در بدعت چیزی که نیست میگوید هست، در انکار ضروری چیزی که هست میگوید نیست، اونم به اجتهاد شخصی و فردی نیست. چیزی که مسلما در دین هست بگوید نه، میشه انکار ضروری. چیزی که مسلما در دین نیست بگوید هست، میشه بدعت. بازگشت بدعت و انکار ضروری به یک امر است در حقیقت. لذا اگر سخن از انکار ضروری آمده و مسئله بدعت نیامده، نباید گفت که این نقص است. در حقیقت نقص نیست، چون حقیقت انکار ضروری و حقیقت بدعت به یک امر می‌گردد. چیزی که مسلما در اسلام هست بگوید نیست، چیزی که مسلما نیست بگوید هست. معاذ الله فلان شخص پیغمبر است، فلان شخص مثلا امام معصوم است، این بدعت است، مثل انکار ضروری. فرقی هم ندارد. چرا؟ برای اینکه در مسئله انکار ضروری بازش به این است که این وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطلب را که نیاورد، اینم برای او مسلم است، نیاورد در برابر پیغمبر در سخن میگوید. حالا یا چیزی را که حضرت آورد مسلم بر او ثابت شد ضروری هم هست، این میگه نیاورد. اگر ضروری باشد در ضروری تقلید لازم نیست، بلکه آدم چیزی که علم نداره تقلید میکند. اما مسئله این که حج واجب است، نماز واجب است، روزه واجب است، اینا ضروریات است. یعنی هر مسلمانی میداند که پیغمبر یا فرمود قرآن فرمود، این دیگه احتیاج به تقلید ندارد. خصوصیات صوم و صلات و روزه هر امثال ذلک است که تقلیدی است. یعنی خطوط کلی اینها چون ضروری است، یقینا این پیغمبر فرمود، دیگه بر تقلید نیست. بنابراین اگر دلیل منحصر بود در اهل ملتین لا وارثان، و این فردها را باید با توجیه روایت خاصی امثال ذلک حل کرد. اما دلیل منحصر در اینها نیست. روایت فراوان است که کافر ارث نمی‌برد. خب این کافر انکار ضروری بکند کافر است، بدعت بگذارد کافر است، اهل ملت هم باشد کافر است، فرادا هم باشد کافر است، مثنی و ثلاث هم باشد کافر است. در اینکه کافر ارث نمی‌برد روایات فراوان است. غرض اینه که دلیل منحصر در اهل ملتین لا یتوارثانه نیست. لذا اینها را بعد اینکه فرمود اهل ملتین لا یتوارثان، مسئله انکار ضروری از یک طرف، مسئله بدعت را از طرف دیگر، اینا بازگو کردن. مطلب دیگر ایناست که این کفار که از اول طهارت تا آخر دیات و قصاص اینها بلاخره هر جا صحبتش هست، حتی در اطعم و اشربه اکل ذبیحه، ذبیحه اینها حلال است. این آیات سوره مبارکه مائده که بود الیوم، الیوم خبر مهمی که برسد به الیوم، الیوم اهل لکم کذا و کذا و کذا، تمام شما برای این حلال است. من صاحب جواهر هم صاحب جواهر این را تمام حل میکرده به جو و گندو اینا، جو و گندم اینا که یا خرید و فروش بود یا هبه بود یا بخشش به هر نحوی بود. قبل از آمدن این آیات مردم مدینه بعضی مسلمان بودن، بعضی کافر، خرید و فروش میکردن. اینکه الیوم اینجور شد، معلوم شد همه غذاش هم نهارو میگه دیگه، نه جو و گندم. این جو و گندم که قبلا هم حلال بود، یعنی اگر اونا گوسفندی رو با دین خودشون ذبح کردند و یک غذای برای شما دادن یا شما رو دعوت کردن یا خواستید از اونا بخرید، بله حلاله. مثل کلب معلم دیگه، در کلب معلم خب چون حیوان باید ذبح بشه دیگه. بسیار خوب، الان یک کبوتری رو، کبکی رو، یه آهوی رو، یه شکارچی با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم این تین رها کرد و خورد به این آهو. خب این آهو تو بیابان تو سنگلاخهای کوه افتاده، این سگ شکاری میره این رو پیدا میکنه که گم نشه و کارش میکنه که بالاخره میمیره. اینکه ذبح که نشد که، فقط گفتن به این که این جایی که سگ دندون زده این رو باید بشورید. بله بسیار خوب، اما حالا این ذبح نشده، این ذبیحه نیست. بیا بدونید شما تیر بزنید یک کپ که چیزی رو، این کلاب معلمه، کلاب معلم اینا خودشون میرن به سراغ همین کپکایی داری و اینو خفش میکنن میرن دیگه. خب خفه کرد دیگه، تیری نخورد که، خونی نرفت دیگه. حالا برفرض تیر بخوره به پاش، تیر بخوره هیچ کار به فرج اوداج اربعه دارد. خب این حلال دیگه. تو همین آیات سوره مبارکه مائده فرمودن حلال دیگه. منتها اونجا که سگ دندون زد بود شست، بله درسته. اگر اینها دستشون پاک نباشه خب میشوند، ولی این قضایی که درست کردن که حالا غرض اینه که کفار موارد استثنایی هم دارن از باب طهارت تا آخر دیاد که ذکر میشه. حق اگر حق قصاص باشه، حق دیه باشه، نسبت به میت ورثه ارث میبرن. طرح این بحث برای آن است که در بحث دیروز اشاره شد که اگر کافر قبل از تقسیم اسلام بیاره سهم میبره، بعد از تقسیم اسلام نمیبره. اما این مال کسی که توبهش مقبوله، یعنی اگه کسی اهل کتاب باشه این چینه، کافر حربی باشه این چینه، مشرک باشه این چینه، توبه کرده با آقا مسلمان الاسلام یجب و ما قبله از راه توبه باشه. اما اگه مازال مرتد فطری بود، این قبل اسلام و اسلام فرق نمی کند که، اگه مرتد ملی بود یعنی کافر زاده بود بعد مسلمان شد بعد ارتداد پیدا کرد دوباره توبه کرد، بله توبه او مقبول است. بین قبل از تقسیم و بعد از تقسیم فرق است. اما اگر مسلمان زاده بود، از کودکی ابوین او مسلمان بودند و خودشان بر اسلام آورد و بعد معاذ الله مرتد شد. این یه بحث کلامی داریم، یه بحث فقهی. در بحث فقهی اون چند حکم باید ثابت بشه. یعنی همین که معاذ الله کسی مرتد فطری شد، به منزل مرده است، اموال او با ورثش تعلق میگیره، از اون به بعد دیگه نمیشه با اون معامله کرد، معامله میشه فضولی. یعنی این صاحب مغازه که کالا می آورد، کالا می خرید، کالا می فروخت، الان اگر یه خرید فروش بکنه فضولیست، ورثش باید اجازه بده. همسر او از او به عنوان عده وفات باید عده نگه دارد و جداست، این مرده است اگه مرتد فطری باشه به این صورت. نه دیگه، بله، اما این انشا که شده از جهتی که انشا شده قول معتبر هست و تفاهم هست، این بیگانه است، مثل بیگانه مال مردم میفروشه دیگه. اگر یه وقتی بگیم قصده خلاق است مثل صفیه، بله او از اون جهت که قصد ندارد، این قصد دارد منتها دین ندارد. چون قصد دارد پس مسئله فعله و کلا فعل و قول صفیح و امثال ذلک نیست، لغو در قول نیست، انشاء دارد و همه کارش درسته. و اما اگر کافری باشه باید از اینا معامله بکنن، تو این مشکلاتی نداره، منتها مشکلشی الان این بحث اسلام این مرده است، لذا زنش باید عده وفات نگه دارد، از این جهت مشکل دارد. اگر مرتد فطری باشد به منزله مرده است، اموالش به ورثه میرسد، زنش باید عده وفات نگه دارد و حکم مثلا قضایی سجدش محفوظ. و در کلام توبه او مقبوله، بین بنده و خدا رابطه هرگز قطع نمیشه. کلام میگه توبه او مقبوله، اون خلود ابدی رو نداره و مثلا جهنم باشه ابدیت در کار نیست. اما فقه نمی‌پذیره. بین فقه و کلام از این جهت اختلاف است که توبه مرتد فطری از نظر کلام مقبوله، چون رابطه بنده و آفریدگارش هرگز قطع نمیشه، اما رابطه فقهیشون قطع میشه. برای مرتد ملی اگر باشه، بین توبه قبل از تقسیم و توبه بعد از تقسیم فرق است. فتحصل این که در بحث دیروز گفته شد به این که اگر قبل از تقسیم اسلام بیاره حکمش این است که ارث میبره، بعد از تقسیم این مال اون سایر اقسام است. مثلا اگر کسی سکولار بود اصلا، ملحد بود یا مشرک بود یا اهل کتاب بود، ایناش درسته. اما اگر معاذ الله مرتد فطری بود، این دیگه فرق نمی کند، چون توبه او مقبول نیست تا اثر اسلامی داشته باشد. ولی اگر ارتداد ملی بود، چرا بعضی از اقسام مرتد را مرحوم محقق تو همین بخش از شرایع نقل می کند. ولی حکم کلامیش البته همچنان محفوظ است، بینه و بین الله توبهش مقبوله، او خلود و ابدیت جهنم ندارد. ممکن حال معاصی دیگه جه کرده برابر اون کفر ببینه. خب پس بنابراین ما رهین این اهل و ملتین لایت وارثان نیستیم تا گفته بشه که منکر ضروری که ملت نیست یا بدعتگذار که ملت نیست. از اینجا حکم قالی هم مشخص میشه. غلات اینا ملت نبودند، یه گروهی بودند در صدر اسلام که معاذ الله در باره هست امین سلام الله علیه حرفا رو داشتند. غالی هم همینطور است، چون بازگشت غلو و انکار ضروری هر دو به یک چیزه. اون یه امر مسلمی رو نفی میکند، این امر منفی مسلم را اثبات میکند، هر دو یکیه، در برابر پیغمبر ایستادن دیگه. پس بنابراین اینا احکام و حکمی است که از هم جدان. مطلب دیگر این است که مطلقاتی که در قرآن کریم هست، یه وقت انسان تو حوزه علمیه و امثال زالد داره کار میکند و نگاهش همش به همون شیعه ها و امثال زالد، اما یه وقتی قرآن رو از منظر جهانی ببینی، از آیات نورانی قرآن یه برداشت دیگری میشه. همین سوره مبارک مدثر که اوائل بعثت در مکه نازل شده است، این همون اوائلی که آمده گفته این حقوق بشره. سه بار کلمه بشر تو همین سوره مبارک مدثر هست. یک بار اینه که این مشرکان و کفار اینا نشستن یه اتاق فکری تشکیل دادن تا ببینن که در برابر این پدیده چی بگن. بگن سحر است، شعر است، کهانت است، قیافه است، دروغ است، فریه است، چی هست؟ اینا اون ولید رو معاهدن که مغز متفکر اینها بود تو اون اتاق فکر بشیده و بررسی بکنه و وان باشند بکنه که چی بگن. بعد نتیجه اون اتاق فکر این شد که این حاضر لاقول البشر، فرشته در کار نیست، این هم مدعی این رسالت است، رسالت در کار نیست، یه آدم معمولی حرف زده. این حاضر الا قول البشر، یعنی فرشته نیابود، خدای نگفت این الفاظ داره. این هم سوره مبارکه مدثر، اوائل مدثر است. اواسط و اواخرش قرآن کریم که مسئله خوب تبیین می‌کنه، ذکرال البشر نظیرن للبشر، این حقوق بشره. حقوق بشر رو که یه بشر معمولی نمی‌نویسه که، مگر میشه یه آدم عادی برای جان و حرف بیاره؟ این نمیشه که. این مطلب عرض کردیم برای اینکه این اولوالارحام بعضهم اولا و بعضن شامل اونا میشه. الان ما چون ذهن ما عادت کرده که اولوالارحام بعضهم بعضن، یعنی ما شیعه ها، یعنی ما مسلمان ها در مسئله ارث طبقاتی داریم. حالا فرض کنید ما در خارج سخن نمیگوییم، تو داخل ما عده‌ای که در پناه دولت اسلامی هستن یهودیان، نصرانیان، و تو قانون اساسی ما آمده که اینها در احکام شخصی تابع دین خودشونن. در احکام عمومی و سیاست‌های عمومی مملکت با دیگران یکسانن. تو قانون اساسی هم این چنین آمده که در احوال شخصی برابر با احکام دین خود شامل بکنن. خب چرا اولوالارحام بعضهم اولا بعضی شامل حال اینا نشه؟ این هم تمی طبقات ارث دارن دیگه. اگر یه چیزی رو از موسی کلیم و عیسی مسیح سلام الله علیه و آله دارن، خب بسیار خوب دارن، دور معلوم نقل بکنیم. اگر ندارن اولوالارحام بعضهم اولا بعضی، همین طبقات ارث زبان اونا دارن دیگه. قرآن که از همون اول برای جهانی آمده، حالا اونه که قبول نکردن و گرفتار نکولن، اگر قانونی دارن به قانونش عمل بکنن، اگر قانونی ندارن خودشون افترا بکنن و جل بکنن، درست نیست. اولوالارحام بعضهم اولا بعضین، این اولوالارحام بعضهم اولا بعضین که زیرریس نشده که مسلمان ها اینطورن، که این اطلاق آیه شامل اونها هم میشه دیگه. پس بنابراین اگر اهل ملتی مثل یهودی، مثل مسیحی، یا نه منکر ضروری معاذ الله کمونیست امثال ذلک، اینا که مرتد فطری نباشن، ملی باشن، یا از همون اول اینها مشکل دینی داشتن، یا غالی بودن یا منکر ضروری بودن، بالاخره کافر. اهل و ملتینه اگر اینها رو نگیرد، برای اینکه اینا ملتی نیستن، الکافر و لا یرسو من المسلم میگرد. چون چندین روایت که قسمت بعضی از ها رو خوندیم، بعضی هم انشاءالله بعد بخونیم، این در الکافر لا یرث المسلم، خب اینم کافر است، از مسلمان است نمیبرد، ولی از خودشون بخوان ارث ببرن اول الارحام بعضهم اولا، ولی طبقات ارث دارن دیگه. به چه دلیل ما میتوانیم بگیم اینها مثلا طبقه اولشون مقدمه بر طبقه دوم نیست، طبقه دوم مقدمه بر طبقه سوم نیست؟ اگر از همون اول قرآن فرموده که این برای جهان است، حقوق بشره، هم به چه دلیل اینا اطلاق ندارن؟ یوشیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ انثیین، خب چرا این شامل نشه؟ اب ندارد، طبقه دومشون دومه، سومشون سومه، ولی اولو الارحام بعضهم اولا بعضی است. منتها در صغرا برابر این که الزموهم به ما الزمو انفسهم، اصلا میبینید در بعضی از امور آدم تعجب میکند. وقتی سیدنا استاد اسم الله تعالی علیه این احتمال رو ذکر کردن که خدای سبحان در آغاز سوره مبارکه نساء دارد که خدا حضرت آدم رو آور کرد، ایشون این احتمال را ذکر کردن که ظاهر الهی دارد که از همین آدم و حوا بشر پیدا شده، حالا یه فرشته از آسمان آمده یا خلق دیگری، این که نیست که. این شبه که چگونه برادر و خواهر با هم ازدواج کردن، اینها احتمالی که در اون شریعت حلال بوده، این هم اصد این برای خیلی ها مثلا باور کردنش سخت بود، ایشون در حد یه احتمال ذکر کردن. الان مثلا ما این روایات باب ارث رو که میخونیم، میبینیم به این که به امام سلام الله علیه عرض کردن که مگه مجوسی ها ارث میبرن؟ بله ارث میبرن، هم ارث نسب میبرن هم ارث سبب. عرض کردن آخه این با مادرش ازدواج کرده، با خواهرش ازدواج کرده، با مدت سهم میبرن. هر ملتی رو بذارید رو دینش باشه، این چه دینیه؟ هر ملتی فرمه این روایت رو کسی خیلی با بحث کنونی ما هماهنگ نیست، این جداگانه باید بحث بشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 26 وسائل صفحه 317 این ابواب و میراث المجوسی داره. از عنوان باب اینه: باب و انهم یرثون بسبب و نسب صحیحین و الفاسدین. صحیحینشو در آغاز بحث مذکر کردیم که در طبقه سوم اگر بنی اعمام و بنی اخوال، بنی عمات و بنی خالات، اینا پسر خاله ها و دختر خاله ها، پسر اموها و دختر اموها که طبقه سوم ازدواج کردن، اینا هم به سبب ارث میبرن هم به نسب، از یکدیگر ارث میبرن به سبب، و اگه وارثی نبود به نسب، چون طبقه سوم هم ارث میبرن. اون جمع بین نسب و سبب از راه صحیحی که باشه محضوری نداره، که بحثش قبلا گذشت. حالا این شخص میگوید به این که امام سلام الله علیه فرمود مجوسی ها هم به سبب ارث میبرن هم به نسب، یعنی با خواهرش معاذالله ازدواج کرده است هم سببی ارث میبرن هم نسبی، با مادرش ازدواج کرده است بس هم سببی نسبت به نسبی. فهمیدی ملتی حالا با این دین داره تو این کشور زندگی میکند، چیکار میخواد بکنید با اینا؟ این خیلی حرف بلندی میبینید. اما اگه این روایات معنوس باشه، اومد اون احتمالی که ایشون در تلهیه سوره مبارکه نساء ذکر کردن خیلی اعجاب انگیز نیست. روایت اول: محمد ابن حسن به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد ان ابیه ان ابن مغیره ان سکونی ان جعفر ان ابیه علیه و السلام انه قال کان یورث المجوسی اذا تزوج به امه به ابنته. حضرت فتواش این بود که اگر مجوسی معاذ الله با مادرش یا با دخترش ازدواج کرد، هم سهم الارث سببی بره هم نسبی. من وجه اینه، من وجه انها امه و وجه انها زوجته. اگه یه روایت بود خب بده بگفت مروی به ضعف است، اما این باب شما تقریبا دو سه صفحه است از این روایت برات. نه منظور اگه اونا در حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، الان دیگر در حکومت اسلامی زندگی میکنن، ما بگیم که مخالف دین ماست، و مرتد میگیم دیگه، مرتد میگیم ارث نمیبرد دیگه، به غالی میگیم ارث نمیبرد دیگه، اما به این نمیتونیم بگیم، برای اینکه اون حساب و کتابی ندارد، این حساب و کتاب دارد. در جریان مرتد منکر ضروری غالی امثال ذلک خب میگه ارث نمیبرد، اما این ارث میبرد برای اینکه اهل ملت است، به دین منسوب است. ولو مثلا معروف کتاب جواهر دارد که اینا پیامبری داشتن، کتابی داشتن، اون کتاب رو سوزوندن. متاسفانه بحث تاریخی چون تو حوزه ها خیلی رواج ندارد، این گونه از ملل و نهل خیلی معهود نیست. اینجا مرحوم شیخ بیانی دارد، بیان مبسوطی که صاحب وصال دارد، این روایت رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد. اما قال شیخ اختلف اصحابنا فی میراث المجوسی، مرحوم صاحب وصال این رو از شیخ طوسی نقل بکرد، و صحیح اندی انه یورث من جهت نسب و سبب معن. منتها اگر نسب و سبب همین باشه که در تلعیه بحث ارث برای شد که مربوط به طبق سوم است، این که افتن ندارد، خب بلاشی روشن فقه است. اما اینکه شیخ محمد اندی اینی که هم با نسب ارث میره هم با سبب، طبق اول دومه دیگه، محارمه دیگه. سبان کانا ممن یجوزو در شریعت اسلام، مثل طبقه سوم، در طبقه سوم اگه بنی اخوال و اعمام، بنی عمات و اعمام اگر شدن، خب این هم ارث سببی برن هم ارث نسبی. اولای ازو والذی یدل علی ذلک الخبر الذی قدمناه عن سکونی بما ذکره بعض اصحاب را من خلاف ذلک لیزه به اثر نه صادق علی السلام، بل قالوهم لضرب من الاعتبار و ذلک عندنا مترهم بالاجماع و ایزن فی نهازه الانصاب و الاسباب جائزتون اندها و یعتقدون انها ما یستحل به الفروج فجرا مجد العقد فی شریعت الاسلام رو قاعده الزام. خب حالا در روایت دوم دارد که الا ترا الا ما و رویه که ان رجل انصب مجوسیان به حضرت ابی عبدالله السلام در حضور امام صادق سلام الله علیه به مجوسی سب کرد، حضرت نهاه عن ذلک. چرا آخه چرا پوش میگی؟ قال انه تزوج به امه، آخه با مادرش ازدواج کرد. فقال علیه السلام اما علمت ان ذلک اندهام نکاحون، این بد نکرد که یه ازدواجی کرد، به هم نزنید مملکت رو، یه قانون است که اینا دو قانون دارن زندگی میکنن. بله خب جمع بکنن، بله بقید باید خوش افراد بکنه دیگه، ما نباید من بکنیم، نه سب بکنیم فحش بگیم و نباید جلو کنش به قانون خود شده که تو مملکت دارد زندگی بکنن، این کارم هست. خب چون حکومت اسلامی نبود، بله، ولی حکومت اسلامی که قاعده الزام هست، قاعده اقرار هست، هر ملتی برده. خب دو تا حرف هست، اون قاعده الزام هم هست یک، و چرا اولوالارحام بعضهم اولا و بعضین شامل حالشون نشه مگه چه ادعا انصراف بکنه؟ یا اصلا ما احتیاج داریم به قاعده الزام، قاعده الزام هم، قاعده اقرار، اون سجاش محفوظ؟ یه وقتی میگم نه، خود اولوالارحام بعضهم اولا و بعضی مگه مقید به اسلام هست؟ چرا؟ قرار این که اگر دین جهانیست منتها او قبول ندارد داشته باشد، ولی این اولوالارحام بعضهم اولا و بعضی میگه صحیحه، منتها او این حرف قبول ندارد، میگه من راه خودم دارم، منم داشته باش، ولی این راه شما رو هم دین امضا کرده، از پدر ارث بری، از مادر ارث بری، با طبقات ارث بری. اگر ما از همون اول آمده بودیم زیق فمر رکیه مدار مسته قرآن ببینیم، بله، اما از همون اول قرآن آمده فبود من حرف جهانی میزنم، حقوق بشر دارم میگم، اومد این هازا الا قول بشر نظیرن للبشر دو بار در همون سوره مبارک مدثر در برابر اون که اینا گفته این هازا الا قول بشر، یعنی پیغمبری نیست، پیغمبری در کار نیست، جبرئیلی در کار نیامده، یه آدم معمولی حرف زده. این البشری که در اوائل سوره مبارک مدثر است با البشری که دو بار در پایان این سوره بارکه بود خیلی فرق دارد. اونا گفت این هازا لاقول البشر، یا آدم معمولی حرف زده. چرا میگه دیوانه است؟ نه، یا آدم معمولی حرف زده، آدم معمولی حرفش قانون نیست. نگه دیوانه است، سحر از چیکار دارید؟ این هازا لاقول البشر. اما در همون سوره در بخش پایانی دو بار در نذیرا للبشر، ذکرا للبشر، این حقوق بشره. خب حقوق بشری که هست چرا شامل حالش نشه؟ اصل جهانی بودن است الا مخارج دلیل، نه اینکه اصل قومی بودن یا مشهدی بودن است. الحمدلله رب العالمین.